ساختند. جزئیات بیشتر را از همکارم پروانه وحید منش بشنویم.
تنها با گذشت 21 روز از شهریور ماه 380 نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست دادند. با این حال رئیس پلیس راه کشور گفته است آمار مرگ جاده‌ای در سال جاری در مقایسه با سال گذشته 12% کاهش داشته است. سرهنگ محمد حسین حمیدی در گفتگو با خبرگزاری تصنیم گفته است 4600 نفر نیز در 21 روز گذشته در جاده‌های کشور مجروح شدند. رئیس پلیس راه کشور معتقد است تحلیل کارشناسی تصادفات جاده‌ای رخ داده در شهریور ماه امسال نشان می‌دهد دو عامل واژگونی و انحراف به چپ که به ترتیب بر اثر خستگی و خواب‌آلودگی، عدم توجه به جلو و همچنین سبقت غیر مجاز رخ می‌دهد، از مهمترین عوامل وقوع تصادفات مرگبار جاده‌ای بوده است. مسعود مهاجر، کارشناس مسائل حمل و نقل و ترافیک ساکن ایران، درباره علل تصادفات جاده‌ای به رادیو فردا میگوید
ماشین‌های کوچیکی الان درست می‌کنن که شتاب خیلی بیشتری دارن. اینها گاهن قیمتش هم پایین هست. در اقتصاد ما قیمت هم نقش اول میزنه. خودروی پراید یک ماشین شهریه ولی تمام جاده هم پر خودروی پرایده. بنابراین این ماشین چسبندگی خوبی به دور جاده نداره. با 22 درصد تصادفاتی که در شهریور ماه اتفاق افتاده واژگونی خودروه و در میان واژگونی خودرو پراید همیشه اولین ماشینه. به خاطر این ماشین بینه سبکیه و در سرعت‌های بالا سر پیچ‌های خیلی معمولی هم ممکن چپه بشه.
سرهنگ محمد حسین حمیدی با اشاره به اینکه هیچ اقمازی از سوی پلیس نسبت به رانندگان خاطی صورت نخواهد گرفت گفته است پلیس با توجه به حجم بالای سفرهای تابستان جاری خودروهای متخلف را توقیف خواهد کرد.
محور اردبیل به مشقین شهر یک دستگاه سواری ماکسیما به سمت شما در حرکت، سرعت 190 200 کیلومتر سرعت شو دوربینای ما ثبت کردن.
در شهریور ماه که پایان سفرهای تابستانی در ایران است و همچنین در ایام نوروز حجم سفرهای برون شهری و تصادفات جاده‌ای افزایش قابل ملاحظه‌ای می‌یابد. در تعطیلات نوروزی امسال نیز حدود 380 نفر بر اثر تصادفات رانندگی کشته شده بودند. به گفته رئیس پلیس راه کشور با توجه به افزایش حجم سفرهای تابستانی در روزهای پایانی شهریور تمامی دوربین‌های جاده‌ای رصد کاملی بر تخلفات و نحوه تردد خودروها در محورهای مواصلاتی کشور دارند. مسعود مهاجر:
یکی از مسائل مهمتری که معمولا در ارزیابی‌ها و کارشناسی نادیده گرفته میشه قاطی بودن عملکرد حمل و نقل عمومی با شخصیه. هنوز خودروهایی در بین شهرها حرکت میکنن که پلیس بر اونها نظارتی نداره، چرا که شخصی دارن مسافرکشی میکنن. اینا اصلا به هیچ کنترلی جواب نمیدن، پلیس هم قادر به شناسایی اونها نیست.
بر اساس آمار اعلام شده به طور متوسط هر سال حدود 17 هزار ایرانی در تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدهند.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با اعضای انجمن اسلامی معلمان بار دیگر خواستار رفع خسر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران شد. محمد خاتمی خواستار تبدیل فضای امنیتی کشور به فضای سیاسی شده و تاکید کرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در صورت رفع حصر قصد انتقام گیری ندارند و جامعه آرام خواهد شد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان در این باره به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ داده است.
برای حل بن‌بست حصر خانگی راهکارهای زیادی در ایران مطرح شده. راست افرادی معتقد به اعدام سران جنبش سبز هست، هواداران جنبش سبز طرفدار آزادی بی قید و شرط. این وسط یک عالم راه میانه هست. علی مطهری گفته هم احمدی نژاد و هم آقای موسوی و کروبی رو با هم محاکمه کنید. مرحوم عسکر اولادی چیزی شبیه بیعت دوباره رو مطرح کرد. برخی از فعالان اصولگرا چیزی شبیه توبه نامه رو مطرح کردند. آقای باهنر طرحش آزادی به شرط وقت بازنشستگی سیاسی بود. در میانه این طرح این وسط آقای خاتمی سعی میکنه یک راهی آبرومندانه پیدا کنه، راهکاری که نه آیت الله خامنه ای در اون احساس شکست بکنه و نه اصلاح طلبان. بنابراین حرفای امروز آقای خاتمی قبل از اینکه یک توصیه سیاسی حقوقی باشه یا قبل از اینکه یک تعهدنامه سیاسی حقوقی باشه، یک مانور تبلیغاتی و راهکار سیاسی برای حل بحران هست. نه معنایی داره قاطعیت در این زمینه و نه هدفی از این قاطعیت وجود داره.
ولی پرسش اینجاست که آقای مهدوی آزاد، خود آقای خاتمی الان با محدودیت‌های زیادی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی روبرو هست و به عنوان رئیس جمهوری پیشین ایران به نوعی حتی ممنوع الخروج. کسی که خودش اینقدر از نظر فعالیت‌های سیاسی با محدودیت روبروست، چطور اظهاراتش میتونه کمک به آزادی رهبران معترض در حصر بکنه؟
رویکرد آقای خاتمی در مقابل فشارهای روزافزونی که بر او وارد میشه، ادامه همون روش مسالمت جویانه چند سال اخیر بوده. در همین صحبت‌های امروز ما ببینیم از سپاه به عنوان نهاد عزیز نامی برای آیت الله خامنه‌ای با احترام بسیار صحبت میکنه، میگوید که باید به دغدغه‌ها و نگرانی‌های رهبری گوش کنیم، آن را مرتفع کنیم، با ساختار شکن‌ها به قول خودش فاصله ایجاد میکنه. این طرح همون طرح آشتی ملی اصلاح طلبان هست. در واقع یک تعریف خیلی ساده داره، میگوید عده‌ای در میان اصولگرایان تندروی کردند، خلاف کردند. خب در بین اصلاح طلبان هم چنین بوده، سیاستشون سیاست ببخش، فراموش کن و گذر کن بوده. با وجود تمام این عقب نشینی‌ها نه تنها گشایشی ایجاد نشده، بلکه روز به روز بر محدودیت‌های اصلاح طلبان افزوده شده. بنابراین تصور نمی‌کنم این راهکار از نظر سیاسی امیدبخش باشه یا به نتیجه‌ای برسه. اما مسئله کلیدی این هست که آقای خاتمی و اصلاح طلبان جز این راهکار دیگری ندارند.
آقای مهدوی آزاد، آقای خاتمی در بخشی از صحبت‌هاش میگه که اصلاح طلبان با اون دسته از اصلاح طلبانی که به گفته او شعارهای ساختار شکنانه میدن فاصله گذاری کردن. منظورشون کدوم جریان‌های اصلاح طلبی در ایران هست؟
یکی از بزرگترین مشکلات چهره‌های مثل آقای خاتمی همین تفکیک قائل شدن بین هواداران جنبش سبز و کسانی است که ساختار شکن نامیده میشن. واقعیت این هست که ساختار شکنی وجود نداشت. معترضین کسی رو نکشتند، معترضین به جایی حمله نکردند. آقای خاتمی و اصلاح طلبان داخل حاکمیت تحت یک فشار گازنبوری سیاسی قرار دارن. از یک طرف حاکمیت اونها رو وادار میکنه که بگویند برانداز نیستند، داخل حاکمیت هستند، پس لاجرم باید خطکشی‌هایی رو ایجاد بکنند، و از یک طرف با سرخوردگی در میان طبقه اجتماعی و طبقه حامیان اصلاح طلبان مواجه هستند. در واقع آقای خاتمی داره بندبازی میکنه، از یک طرف سعی میکنه دل حاکمیت رو به دست بیاره و از یک طرف دل نسل جوانی رو که همچنان از راهکارهای اصلاح طلبان حمایت میکنه.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد آشنا میشدیم که در گفتگو بود با همکارم رضا جمالی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شهر لندن از روز دوشنبه تا هفته آینده شاهد فعالیت چهارمین جشنواره تئاتر ایرانی است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
من به تو بدی که نکردم هیچی، یکم بهت خوبی کردم. یادت نره که مادر چقدر اصرار داشت که من عکسمو برات بفرستم، هم گفت پسرم کاسبه. لطف کردم از بین ده ها کاسبگاره دکتر و مهندس روی کاسب انتخاب کردم. فکر نمیکردم اینقدر چشمون باشه.
بخش کوتاهی از نمایشنامه‌ای را با نام فقط یک دقیقه، کاری از گروه تئاتری سام در لندن شنیدید. این گروه نمایشی پس از جشنواره‌های تئاتر ایرانی در شهرهای کلن و هایدلبرگ در آلمان، فستیوال مشابهی نیز در لندن راه اندازی کرده که فعالیت چهارمین دوره آن از امروز آغاز شده. این فستیوال هدف اصلی خود را بر ارائه نمایشنامه‌های برگزیده گروه‌های تئاتری ایرانی در اروپا شالوده‌ریزی کرده و مدیر آن سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان تئاتر است که در گفتگو با رادیو فردا از حال و هوای چهارمین فستیوال تئاتر ایرانی در لندن اینطور گفته.
این فستیوال چهارم در واقع از 6 روز به 7 روز تبدیل شده، برای اینکه درخواست زیاد بوده برای شرکت در جشنوارمون. 20 تا نمایش قرار روی صحنه بره. امسال خیلی از نمایش‌ها برای اولین بار داره اجرا میشه، با اینکه حضور قدیمی‌ها همیشه مهم بود و اعتبار هر فستیوالی هستش، و خیلی خوشحالیم آقای هادی خورسندی برنامه دارن امسال، آقای ابراهیم مکی هستن، چون خیلی طرفدار داره برنامه نقد و بررسی. در همون کافه ایرونی امسال یک جلسات نقد و بررسی هست که از خانم جمیله ندایی خواهش کردیم این جلسات رو اداره کنن، و در ضمن نمایشگاه نقاشی هم داریم که یک هنرمنده خانم ایرونی هستن که این نمایشگاهش رو گذاشتن، و یک خانم فرانسوی هستن. خیلی از گروه های تئاتر از منچستر دارن میان که الان میدونیم که منچستر یک